ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام میگوید زمان برای ایران در حال اتمام است. در 24 ساعت گذشته کرونا جان 67 بیمار دیگر را گرفت. کمیته علمی کرونا در ایران از شروع پیک جدید کرونا در کشور به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی‌ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشده‌اند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می‌کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه‌های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف‌های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته‌ای تو خالی بدل خواهد شد. روز دوشنبه طرف‌های اروپایی برجام با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای برجام گفته بودند که به زودی این توافق به پوسته‌ای تو خالی تبدیل خواهد شد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 67 بیمار دیگر جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 2700 نفر بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. بنابر این آمار که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 6 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از این میان بیش از 130 هزار نفر جان خود را از دست دادند. دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 روز سه‌شنبه گفت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس خطر آغاز پیک جدید کرونا در کشور را افزایش داده است. به گزارش در واقع به گفته حمیدرضا جماعتی، به دلیل موارد ابتلا به ویروس جهش یافته اومیکرون در کشورهای همسایه ایران، این نگرانی وجود دارد که نوع جدید و جهش یافته ویروس باعث به وجود آمدن پیک‌هایی در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما شود. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، قرار است امتحانات دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری باشد. داده‌های رسمی در ترکیه نشان می‌دهد که فروش خانه در این کشور به خارجی‌ها در ماه نوامبر بیشتر از 48% رشد داشته است. به گزارش رویترز، دلیل این رشد فروش خانه در ترکیه سقوط ارزش لیر در برابر دلار عنوان شده. بر پایه گزارش مؤسسه آمار ترکیه، تنها در یک ماه بیش از 178 هزار واحد به فروش رفته است. شهروندان ایران، عراق و روسیه بیشترین خریداران ملک در کشور ترکیه بودند. پول ملی ترکیه روز دوشنبه بار دیگر با سقوطی دوباره به 15 لیر در برابر دلار رسید که از ابتدای شهریور ماه امسال 40% سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، استانبول، آنتالیا و آنکارا مناطق مورد علاقه خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در ایران میگوید بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش آموزان است. کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن برخوردهای امنیتی، سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با آزاد کردن تمام معلمان و شنیدن صدای اعتراضات، مسیر رفع تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند. در روزهای اخیر تجمع‌های گسترده معلمان و فرهنگیان در راستای رسیدن به خواسته‌هایشان در بیش از 100 شهر کشور برگزار شده است. در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه 22 آذر افزایش 14% عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با شبکه دوم صدا و سیما گفت افزایش نرخ عوارض خروج از کشور بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده حتمی است. با این همه، انتشار دیدگاه‌های متناقض و غیر شفاف از سوی مقام‌های مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
خبر افزایش عوارض خروج از کشور در سال آتی به 5,200,000 تومان بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. این خبر را ابتدا وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر بر اساس افزایش 14 برابری درآمد دولت از عوارض خروج از کشور منتشر کرد. اگرچه همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست خبری آن را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی در این زمینه نهایی نشده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. یعنی حدود 14 برابر افزایش. با وجود تکذیب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شبکه دوم صدا و سیما، این پرسش همچنان باقی است که افزایش حدود 14 برابری درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور بالاخره از کجا قرار است تأمین شود.
اون نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکذیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5 میلیون نخواهد شد، باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تعمیم میشه، چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است. این از همون نکاتی که عرض کردم، چون بیشتر به صورت کلی و گلوبال اصطلاحاً در لایحه درج شده، جزئیاتش هنوز نه تنها برای ما به عنوان مجلس مبهمه، برای افکارمون مبهمه، حتی بعضن برای خود سازمان برنامه بودجه و رئیس سازمان هم یه مقدار ابهام داره.
همزمان الیاس نادران، یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در موضعی کاملا متفاوت از احسان ارکانی در شبکه افق صدا و سیما به کلی منکر افزایش 14 برابری عوارض خروج از کشور شد.
ماده 68 چی میگه؟ میگه دولت مکلف از تعرفه‌هاش مطابق نرخ تورم تغییر بده. بنابراین اینجا در این جدول اگر هر تعرفه‌ای رو قیمت گذاری کردن، دیگه غیر از این نمیتونن بگیرن. ولو اینکه سال قبل بیشتر میگرفتن، الان دیگه نمیتونن بیشتر بگیرن.
پس خلاصه این حرف میشه که مثلا الان بخوام یه عددی شما بگید برای عوارض خروج از کشور چقدر؟
مثلا اگر حتی 400 هزار تومان هم بوده، خب بر اساس نرخ تورم پیش بینی دولت مثلا بگن 30%، مثلا دیگه 30% با 400 تومان میشه 520 تومان.
علت این اظهار نظرهای متناقض و تایید و تکذیب ها در مورد میزان افزایش خروج از کشور چیست؟ دیدگاه روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، مقیم قبرس.
به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کسری بودجه بسیار شدیدی که در سال آینده باهاش روبرو خواهد بود، برخی ردیف‌های بودجه رو اومده با یک سری رقم‌های توهمی پر کرده و شاید تصور نمی‌کرد که بحث عوارض خروج از کشور به این شکل مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیره که الان مجبور بشه با تفسیرهای مختلف بحث رقم 5 میلیون و 200000 تومان رو توجیه بکنه.
استدلال الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این است که دولت به این دلیل میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را حدود 14 برابر افزایش داده که پیش بینی می‌کند میزان مسافرت‌های خارجی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش عوارض خروج از کشور نیست. استدلالی که روشنک آستارکی، کارشناس اقتصاد، می‌گوید تضمینی برای آن وجود ندارد.
ببینید، رقمی که دولت اعلام کرده 1500 میلیارد تومان برای درآمد ناشی از دریافت عوارض خروج از کشور، نسبت به سال گذشته که 110 میلیارد تومان بوده این برآورد در بودجه، خب افزایش بسیار زیادی رو پیدا کرده و در صورتی که تعداد مسافرین که از کشور خارج میشن و عوارض خروج رو پرداخت میکنن ثابت بمونه در سال 1401، با یک ضرب و تقسیم میشه به عدد 5 میلیون 200 هزار تومانی رسید که بعضی از رسانه ها مطرح کردن. منتها داستان این هستش که به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی یک خوشبینی در برخی از نقاط بودجه داشته، مبنی بر این که تحریم ها برداشته میشه و خب در صورت برداشته شدن تحریم، همونطور که پیش بینی فروش نفت بالا رو کرده، پیش بینی کرده که شاید خروج از کشورم افزایش پیدا کنه، منتها این رو در نظر نگرفته که قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی مردم آمار خروج از کشور رو انجام سفرهای خارجی رو احتمالاً همچنان پایین نگه خواهد داشت، ضمن اینکه بحران بیماری کرونا هم هنوز حل نشده.
در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام عوارض خروج از کشور وجود ندارد و در برخی کشورها هم تنها آنچه به عنوان عوارض پرواز مطرح است در نرخ بلیت سفر گنجانده می شود. ایرانیان هم پیش از انقلاب بهمن 57 عوارض خروج از کشور پرداخت نمی کردند، اما از سال 1364 دولت برای جبران کسری بودجه آن را به یکی از منابع درآمدی سالانه خود تبدیل کرد. در حال حاضر مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سفر اول 400 هزار تومان، برای سفر دوم 600 هزار و برای سفر سوم 800 هزار تومان می پردازند.
بله، گزارشی بوده از رضا ولیزاده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
دو هفته پس از مذاکرات در روسیه، رهبران ارمنستان و آذربایجان در بروکسل دیدار می‌کنند. به رغم توافق صلحی که سال گذشته به جنگ 44 روزه در قره‌باغ پایان داد، درگیری‌های مستمر بین دو کشور در جریان است و آخرین بار چند روز پیش شدت گرفت. همان روزی که روسیه میزبان اولین نشست چارچوب جدید دیپلماتیک برای حل مسائل قفقاز با مشارکت ایران و ترکیه بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پس از رایزنی های جداگانه با شارل میشل، رئیس شورای اروپا در بروکسل، عصر سه‌شنبه نشست سه‌جانبه دارند. سخنگوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد هدف این نشست بهبود روابط میان دو کشور و فراهم کردن شرایط گفتگوی مستقیم است. رهبران آذربایجان و ارمنستان 17 روز پیش در سوچی به ابتکار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار و با ایجاد مکانیزم تعیین مرز با مشارکت روسیه توافق کردند. به دلیل نبود مرز مشخص، طرفین مدام یکدیگر را به نقض تمامیت ارضی خود متهم می‌کنند. آخرین بار جمعه گذشته ایروان باکو را متهم کرد که به خاک ارمنستان تعرض کرده بود. باکو ایروان را مسئول این درگیری می داند. این درگیری همان روز رخ داد که مسکو میزبان نخستین نشست سازوکار جدید دیپلماتیک به عنوان 3+3 بود. این ابتکار که از سوی آذربایجان و ترکیه مطرح شده، مشارکت آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران در حل مسائل قفقاز جنوبی را در نظر داشت، اما گرجستان حاضر به مشارکت نشده. از سوی دیگر علیرضا حقیقیان، دستیار وزیر خارجه ایران، با حضور در نشست مسکو اعلام کرد تهران یکی از مبتکران تشکیل فرمات 3+3 است، چرا که به گفته ای وی جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها معتقد است بازیکنان منطقه باید بدون مداخله کشورهای دیگر حل مشکلات منطقه‌ای را بر عهده گیرند. از دید جامعه جهانی، قره‌باغ جزءی از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. یک سال پیش در پی جنگ 44 روزه ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. ایروان اصرار دارد پیش از تعیین مرزها باید موقعیت حقوقی قره‌باغ مشخص شود. باکو این موضع را رد کرده. سه‌شنبه اندری رودنکا، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل تأکید کرد مسکو حامی هر ابتکاری است که به رفع اختلاف‌ها کمک کند. آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند نیز از تلاش‌های بروکسل قدردانی کردند. گروه مینسک سال‌هاست میانجیگر اصلی این بحران بوده، اما پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ که با میانجیگری روسیه پایان یافت، عملاً اهمیت خود را از دست داده. دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل یک روز پیش از اجلاس شراکت شرقی اتحادیه اروپا انجام می شود که غیر از این دو کشور، گرجستان، مولدوی و اوکراین نیز در آن حضور خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.